اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، لا خیر فی السمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل. اینا خوندیم یا نخوندیم جناب؟ دیروز پریروز خوندیم کلمه قصار 182 را. علی حال اگر خوندیم هم دوباره گوش میدیم. مولا علی علیه السلام فرمود که خاموش ماندن از گفتار حکمت آمیز فایده ای ندارد، همان گونه که سخن گفتن نابخردانه. عرض می کنم که اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. به نظر میرسه که این روایت یک روایت کلیدی است در باب فضیلت صمت که در روایات آمده است. مولا علی علیه السلام در این سخن میفرماید که به جا باید حرف زد. به جا حرف نزدن کوتاهی از انجام تکلیف. لا خیر فی السمت عن الحکم، آنچنان که تو حرف زدن هم عرض می کنم باید عالمانه سخن گفت. قول به غیر علم نکوهش شده است. عرض می کنم محضرتون که این دو کلام جدن مثل همه کلمات مولا خرد ورزانه و عمل کردنی است. خب میریم سراغ اقسام معاتات. خب چهار قسم معاتات مطرح شد که قسم سوم و قسم چهارم قصد اباحه در مقابل تملیک، قسم چهارم قصد اباحه در مقابل قصد اباحه. در این قسم سوم و چهارم یک اشکال مشترک بود و یک اشکال مختص قسم سوم. در اشکال مشترک این بود که گاهی اباحه تصرفات است، حتی متوقفه علل ملک، یکی اباحه تصرفات هست به استثنای متوقفه علل ملک. در صورت استثناء بحثی نیست، انما الکلام در صورتی که با اباحه بخوان اباحه کنند تصرفات متوقفه علل ملک را. گفتیم این اشکال داره به خاطر اینکه با اباحه نمیتوان تصرفات متوقفه علل ملک را نمیتواند بایع اباحه کند و تجویز کنه، چون الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی احکام اموالهم نیست. با عرض می کنم سه وجه می توانیم با اذن مالک این معامله را سامان شرعی بدیم، در چهارچوبه قرار بدیم. اما جناب شیخ می‌فرماید این ستا رو شما نمی‌توانید در اباحه بیان کنید. در اذن این سه صورت این هست که در اذن قصد می کند، عرض می کنم که انشاء دو توکیل را، دو توکیل چیست؟ توکیل اول وقتی میگه ابحتو، اجازه دادم، یعنی اجازه بی بهت دادم. توکیل دوم، بی که میکنی سمن گیرت میاد، به تو وکالت میدم این سمن را هم از سوی من هبه کنی به خودت. این یه صورت. صورت دوم در باب اذن که بهت اجازه میدم، این که قصد مبیح تنها اجازه به مباهله در عرصه تملیک مال نفسه هست. وقتی میگه ابحتو لکه ان تبیع مالی لنفسک، یعنی به شما اجازه میدم که وکیل من باشی در تملیک این مال به خودت و تمام. و تمام دیگه چیز دیگر نیست. وقتی تملیک شد مال خودت میشه. مال خودت هم شد، به طور قهری سمن از آن خودت خواهد شد. صورت سوم این است که اصلا چرا ببریم تو عقد اباحه؟ نه، وقتی میگه ابحتو، این انشاء تملیک کنایی است. اصلا تو ذهنش اینکه به شما اذن وکالت میدهم نیست، اصلا تو ذهنش نیست. وقتی که میگوید ابحتو لک، معناش تملیک ابتدایی است، نه به صراحت بلکه به کنایه. ذکر لازم است. لازم چیست؟ اباحه بیع مال نفس الاخذ المباهله. این ذکر لازمه و اراده ملزومه. وقتی من مبیح میگویم، لازمه این حرف این است که این رو منتقل کن برای خودت. لازمه‌اش اینه که شما مالکی. این سه توجیه در باب اذن. اما فرمایش جناب شیخ این است، سؤال ما از شما این است که معاتات شکل گرفته بیرون را توجیه میکنی یا معاتات شکل گرفته خیالتون؟ معاتات شکل گرفته بیرون مطلقا توش توکیل نیست. هیچ کسی که در بیرون معاتات شکل میده اصلا معتقد است نه تنها ویتامین بیع قولی رو داره، بلکه قوی ترش رو داره. انصافا این حرف حرف عرفی است. تو جامعه ما چند نفر که اینجا نشستیم و عزیزانی که آنلاین و بعداً آفلاین میبینند، اولا روزانه حداقل یک بار میریم مغازه، یک بار میریم. این همه معامله‌ای که تا حالا منعقد کردیم یک بار به ذهنمون آمده بیع تو بگیم، اشتری تو بگیم؟ به ذهن بایم آمده بیع تو بگه؟ برای من که اصلا اتفاق نیفتاده. برای شما هم که مثل هم زندگی میکنیم اتفاق نیفتاده. پس اون چرا که میبینیم این است، پول میدیم جنس میبریم و نمیاییم به اصطلاح بگیم که من اباحه میکنم شما استفاده این شیر را، استفاده این ماست را، و شما وکیل منی در این بیع تو گفتن. اینا نیست اصلا. در باب اذن اینطوری توجیه میکنیم. خب بخوانید عبارت را: ولا شک ان المقصود فی ما، بخونید دو تا تملیک، دو تا انشاء بی و انشاء هبه. گفتیم بایه دو تا کار میکنه، یکی انشاء میکند توکیل از خودش رو در بی، یکی انشاء میکند توکیل از خودش رو در هبه. اینو گفتیم دیگه. ولا شک که مقصود فی ما نحن فی لیس الاذن فی نقل المال الى نفسه اولا، صورت اول، ولا فی نقل الثمن الیه ثانیا، ولا قصدت حملیکه بالعباهت المذکوره، و قصد تملیک به اباهه مذکوره نشده، که صورت دوم بود دیگه. صورت دوم این است که انشاء توکیل می کند در تملیک. پس این نقد صورت ثانی. ولا قصدت تملیک بالعباهت المذکوره. سه چه بود؟ ولا قصد، بخوانید، اتملک عند البيع، مقصود للمتكلم، للمتكلم والمخاطب، كما كان مقصودا ولو اجمالا في مسألة اعتق عبدك عني. خب صورت سوم هم اینجا نیست. صورت سوم چه بود؟ بگیم اصلا اینجا سخن از حملی که به اصطلاح توکیل در تملیک اصلا نیست، بلکه اینجا اون چه که هست، اون چه که هست این است که مبیح انشاء تملیک مال به مباح له می کند ضمناً، لا صریحاً. کنایه است. کنایه هست یعنی این که وقتی که میگه اباحه کردم که مال رو برا خودت بگیری، معناش اینه که تملیک کردم. مثل زیدون کثیر الرماد، که معنایش این است که زید آدم با جود و سخاوتی است. این قلت در اعتق عبدک عنی، در اعتق عبدک عنی چه توجیهی دارید که اینجا تملیک آنن ما قبل الاتق به ملک، عرض می کنم که من مشتری در میاد و بعد او آزاد می کنه؟ خب همون رو اینجا بگید. قلتو به این که در اعتق عبدک عنی دلالت الاقتضاء هست، دلالت الاقتضاء رو معنا می کنیم، یعنی در گوشه ذهنش به طور ارتکازی این هست. دلالت الاقتضاء کدام است؟ دلالت الاقتضاء این چنین است: دلالتون مقصودتون للمتکلم، دلالتی که مورد قصد متکلم هست. یتوقف صحت الکلام عقلا او شرعا علیه، دلالتی که مقصود هست اما لا به دلالت المطابقیه، ولا به دلالت تزمنیه ولا به دلالت الالتزامیه، از این بیرونه. سه قسمم بود: دلالت الاختزاء، دلالت التنبیه، دلالت الایماء و الاشاره. اینجا مرحوم مظفر عرض می کنم که مفصل دو سه صفحه‌ای راجع به دلالت الاختزاء، دلالت التنبیه، دلالت الایماء و الاشاره گفته. دلالت الاقتضاء این است که این معنا مقصود متکلمه، دو اگر نباشد عقلا کلام صحیح نمی شود یا شرعا کلام صحیح نمی شود. عقلا مثل چی؟ مثل وسأل القریه. وسأل القریه از در و دیوار که نمیشه پرسید، که دارم اصولی حرف میزنم، عرفانی بخوای حرف بزنی میگن که تو نمیشنوی. بله تو نمیشنوی، اگر خوب گوش بدی گوش برزخیت باز باشه، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نه ای. جان من خطا اینجاست، آرامند آرامند. احساس میکنی سکوت محضه، ولی در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او پیوسته در غوغاست. ما تو این کانال الان حرف نمیزنیم. گفت که استادمون شبها نیمه شب میدیدیم پشت بام که میخوابه سر و صدا، تک اون بالا خوابیده، ای هم همه شدید. گفت این غریزه، فطرت، هر چیز کنجکاوی ما رو گرفت. یه پولی به خادم دادیم، گفتیم نیمه شب وقتی سر صدا میشه برو بالا ببین چه خبره. خادم گفت مرا به این کارا نیندازید، بذارید نون خودم رو بخورم. این کارا به من چرا؟ من باید چای بریزم، استکانا رو بشورم، این کارا چیه به من میگی؟ پول بهش دادیم و ازش التماس کردیم و اون شب ماندیم و عرض میکنم که ساعت فرض کن 2:30 شد، اون صداها بلند شد. گفتیم مش مراد، قول و قرارمون برو ببین چه خبره. مش مرادم نردبانو گذاشت و رفت بالا ببینه چه خبره. دید که بلند شد، این آقا گفت سبحان الله. دیدم اون جایی که نشسته داره میگه سبحان الله، سبوح قدوس. من خیلی وحشتم گرفت. بعدم وقتی داشت می آمد سر و صورتش خونی بود، گفته مشمارات کی تو را زده؟ سر صورتت خونیه. گفت کاری بود شما درست کردید. هرچی میگم بذار کار خودم رو بکنم، چایی بریدم. شما گفتید نه برو ببین چه خبر. من رفتم ببینم، من ترسیدم، خواستم از نردبان بیام، افتادم از نردبان و این بساط رو پیدا کردم. میگو با استاد گفتیم فردا، گفتیم و گفتیم، همه چیز رو ما به دست آوردیم، ولی خواهش میکنیم که بگو به ما چیه قصه. گفت اینا در نظر شما چیزه؟ چیزی نیست که. انسان خلیفت الله است، باید به اذن خدا بتونه کار خدایی کنه. چیزی نیست که شما خیلی زیادش گرفتید. استاد ما آقای انصاری شیرازی میگفت علامه طباطبایی به ما گفت من همین الان دوستی دارم که شب از تسبیح موجودات خوابش نمیبره. ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه، که از ادبیات اهل عرفان همین است که گاهی چیزهایی که خودشون دیدن به زبان دیگران میگن. معذرت میخوام از این که از متن بیرون رفتیم. وسأل القریه از دید یک نحوی این نیست، میگه ای اهل القریه، قریه رو که نمیتونه حرف بزنه، اهل قریه حرف بزنن. خب این صحت الکلام عقلا بر او توقف داره. خب صحت الکلام شرعن رو در دلالت اقتضا کجا میگند؟ همینجا میگن در اعتق عبدک انی، معنایش این است که این بردعت را به ملک من درآور و آزادش کن، ولا این به اتق، اتق درستی به نظر نمیرسه. خب پس بنابراین فرق است بین اعتق عبدک عنی با ابحت لک عن تبیع مالی. عرض می کنم که در اعتق عبدک عنی قصد هست، منتها عرض می کنم که قصدی که باید بگیم قصد ارتکازی و امثال ذالک. عرض می کنم که این وجه اولی که خواستن باهاش اباحه را هم درست کنند. یعنی چه اباحه را درست کنند؟ یعنی قصد اباحه باشد و مفید جواز تصرفات مالکانه هم باشه. پس این نشد، نتوانست سامان بدهد. تا همین جاش درنگی کنیم. درنگش این است که اباحه چیست؟ آیا اباحه چیزی جز اجازه تصرفه؟ آیا اباحه چیزی جز اذن در تصرفه؟ شما طی این مباحث کلی سخن از عرض می کنم خدمت شما اباحه عرفیه گفتید. فرقی بین اباحه و اذن نیست، این همان است. یا در هر دو نپذیرید این توجیهات رو، یا در هر دو بپذیرید. این قلت در اذن اون توجیهات پذیرفتنی است، انشاء توکیل در بیع لنفسه، انشاء توکیل در هبه لنفسه، انشاء توکیل در بیع، اینا را. اما در اباحه چنین چیزی نیست. پاسخمون این است که در اون موارد انشاء توکیل صریح بود، قطعا صریح نبود، غیر صریح بود. انشاء توکیل اباحه صریح بود، قطعا غیر صریح بود. صورت ثانیه انشاء توکیل در بی صریح بود، صریح نبود. صورت ثالثه عرض می کنم که این که فرمودید انشاء تملیک است ابتداعا، لکن کنایتا، اینو فرمودید. خوب، تمام اینها قابل تطبیق در اباحه است، منتها بعضی چیزا ارتکازیه. ارتکازیه یعنی چی؟ چون یه روال شده، یه روال در حقیقت صورت گرفته، به همون روال اعتماد می شود. به دیگر عبارت می خوام بگم اون حرفی را که شما در اذن گفتید، اون حرف رو در اباحه هم بگویید. الکلام و می توان با این توجیهی که در باب اذن گفت پاسخ اشکال مشترک بین عرض می کنم که اذن و اباحه را داد. اشکال مشترک بین صورت دوم که در حقیقت اباحه بود در مقابل تملیک، اشکال سومم اباحه بود در مقابل اباحه. یه توجیه دومی را هم تحت عنوان از ثانی برای پاسخ به این اشکال دارند، برای تصحیح بیع مباح له مالی که بهش اباحه شده. این رو انشاءالله شنبه محضرتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.